فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است. به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا، که همچو ساقی شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. لازم الاستغفار إنه إنسان برای خودش مشکل قائل باشه، برای خودش جرم قائل باشه. زمینه‌ای که ما رو با این جرم‌ها آشنا می‌کنه، حالا خوب آدم یه موقع گناه‌های مشخص و معینی داره که داره، ولی این هایی که حتی به تقدسی رسیدن از گناه دور شدن به چه بس از فکر گناه میخوان پرهیز کنن، اینا وقتی تأملی بیشتر بکنن میتونن بفهمن نقطه ضعف ها چیه و چه جوری هست. ما به علاقه ها و توجه های خودمون به چه چیزای توجه داریم، به چه چیزای دلبندیم، این زمینه خوبیه برای شناخت گناه های ما. چه چیزایی میخواییم، چه چیزهایی برای مهمه، اهمیت داره، چه چیزهایی در ذهن ما، در دل ما التهاب میاره، اگر بهش نرسیم و حتی فکر نرسیدنش که داشته باشیم رنج میداره. این دو تا زمینه، کارهایی که میکنیم، برخوردهایی که میکنیم و توجه به کارهایی که بر عهده ما هست. ما این رو کاری رو انجام میدیم، کنیم کاری انجام بدیم، مثلا رفتیم زخمی که رو بستیم، دستی که رو گرفتیم، احسانی کردیم، و واقعا تو این نوع نگاه ها ما گناه و جرمی برای خودمون پیدا نخواهیم. ولی اگر من میتوانستم مثلا قدم های بزرگتری بردارم، فقط بایدم زخمی رو بستم، میتونستم پزشک باشم یا پزشکی رو تربیت کنم یا پزشکایی رو تربیت کنم، موقع با توجه به کارهایی که میتونستم بکنم، میگم این کارهای خوب من جز گناهان من. دقت میکنید؟ یعنی وقتی میگیم به گناه های خود تو فکر کنید، دنبال نمیدونم زنا و لواط و ربا و قتل انبیا و قتل اولیا نگردید. خب شاید هم پیدا نکنیم ما تو پرونده خودمون هیچ این گناه های بزرگی رو. حالا میگم ما تو گناه های خودمون این دنبال این چیزا بخوایم بگردیم مغرور میشیم. این کار خوب ما با توجه به کارهایی که باید میکردیم و نکردیم، این ذنوب خوبی حساب میشن. پس ببینید توجه ما به چه چیزهایی است. یک، علاقه های ما در چه حدودی. دوم، همت ما و خواسته های ما چیه، آرمان های ما کدومه، هم چه چیزی که آینده زندگیمون بسازیم. سوم، کارهایی که کردیم با توجه به کارهایی که باید میکردیم شناساییش کنیم. و چهارم، به انگیزه ها و مؤثرهایی که وجود ما رو زیر و رو میکنه، خوشحالی ها، مشادی ها، اینا خیلی مفید و مؤثرن که آدم اندازه و حد خودش رو بفهمه چقدر گناهکاره. فقط گفتم میخوام نمونه‌ای برای ذهنیت استغفارتون فراهم بشه. این رو توجه بکنیم، یواش یواش میتونیم بگیم که بابا ما کم آوردیم، کوتاهی کردیم. یواش یواش از کوتاهی میتونیم بگیم ما بد کردیم. یعنی برامون سنگین نیست کسی به ما بگه تو بدکاری، مجرمی، مذنبی. برامون سنگین نیست که اولیای خدا از ما رو بگردانن و از بوی ما پرهیز کنن. گفتم چه بسا در دید عارف کارهای خوبش جرمهای بزرگش باشه. همین که در جای خودش ندرخشیده جرمه، حتی اگر هزار کار خوب انجام داده. به این گول نخور آدم که من خدمت کردم، من احسان کردم، مسئله بعدی هم که گفتم خیلی باز مؤثر و مفیده، توجه تو انگیزه ها و مؤثر هایی هست که به من گن حاصل رو انفسکم. این انگیزه ها، این محرک ها، این عواملی که در وجود ما تاثیر گذاره، ما رو دلخوش میکنه، ما رو ناراحت میکنه، جوری که به قدری ناراحت میشیم که ناخودآگاه برای طرف مقابلمون پرونده تشکیل میدیم، تا حدی که دیگه حرفای عادی و طبیعی او بر ما یه معنا و مفهوم جدیدی پیدا میکنه، حتی جوازی برای قتل و هدم و شکستن و به هم ریختن تمامی مسائل میشه. خوب دقت کنید، یه نکته هایی که اگر خودتون پیگیری کنید اشاره ها رو میتونید بفهمید، الا خود مثل ما بقیه حرفا صلوات بر محمد و آل محمد خرج میکنید. ما توجهمون به چه چیزهایی هست؟ این که ما خیلی به چیزها توجه داریم. بچه ما مریض شده، گرفتار شده، برادرمون مشکل داره، خانوادهمون مشکل داره، یک کسان محبوب های دیگه ما یکی نیامده در سر قرارش، صدمه میخوریم، اومده دیر رسیده، ناراحت میشیم. این شیدائی ما و این تعلق خاطر ما به دیگران، این وقت سر حساب میکنیم که من در چه سطحی باید برای خدا، حالا برای اولیای خدا، برای فلان محبوبم، برای استادم، فلان معلمم، بعد تا چه حد برای اونها شیدایی خرج می‌کردم، تا چه کردم، تا کجا هستیم. این توجه به این معنا بیقراری ما داشتیم هست، یعنی اصلا شده توی لحظه های از عمر ما خوده باشه ما برای حضرت حجت بیقرار باشیم، برای رنج هایی که در دل او هست صدمه بخوریم، میگم حساب شده عرض میکنم. اصلا یه همچین حوثی در دل ما بوده که با ولی خدا لحظه ای رو باشه، خلوتی داشته باشه. یعنی این لحظه ها نهفته ترین حالت ها و طلب های ما رو به ما نشون میده. آدم یه چیز خوبی که پیدا میکنه بیاد بعد از انسانش میفته، بیاد خیلیشون نمیفته. این نشون میده چقدر شیداست، چقدر محبته، چقدر بیقراره. این که از بکنم بچه شما نیزه بس چیزایی که قبلا با خودم حرفاشو زدم با شما برم بازگوش میکنم. این جزء جمع‌بندی ما از ذنوب گناهامون هم اگر اینها نباشه خیلی زنیم، چند تا غیبت کردیم، چند تا مثلا زدیم تو گوش یکی، چند تا پیغمبر کشتیم، خب ما این کارا رو نکردیم. این کارایی که میتونستیم بکنیم، گفتم شیدایی ها، بیقراری ها، سازم توی لحظه بنا بذاری شادی هاشو با اولیای خدا تقسیم کنه، مثلا محبت هاشو با اونها تقسیم کنه، غذای خوبشو با اونها بخوره، پس بیاد بگرده یه در این گفتم الان مؤمنین هم تیپ های متفاوت اونایی که نمیتونن از این امکان بهره بگیرن. نالا یه دوست مؤمنی داریم فقیر هم خیلی تر و تمیزه نداریم، بدبخت های دلشکسته رو که هیچ ربطی هم با آدم ندارم بشناسارم. این لازمه شناسایی چنین حوزه های از فقر و افتقار و دربدری هست بتونه آدم پیدا کنه کسانی که با اونها بیاده ولیش بدون هیچ علامت و حساب و کتاب و هیچ نشانه ای لحظه ای رو به سر ببره و خوشحال باشه. این نقطه خیلی لطیف اینه که تو این داد و ستت ها اینها با این احسانی که میکردن خودشون پذیرایی میشدن. خیلی عجیبه، اینو نمیدونم چقدر میفهمید این حرف رو، که آدم با احسانی که به دیگری میکنه خودش شفا بگیره، با محبتی که به دیگری کرده خودش سرشار بشه. این چیزی که انسان دیده به تجربه دیده، هر اصلا هزار تا بحران و مشکل داشته تو یه لحظه که یه همچین توجهی پیدا کرده، قدمی برداشته، خودش شد درمان شده. خب حالا حرف بعدی میره، پس برای شناخت گناه ها این راه بدی نیست ها، مشخص شد. حرف دومی، حالا ما فهمیدیم گناه ها رو داریم، اون وقت گرمن کلوفت میگه خب مگر چی شده، میگه مگر چی، واقعا براش مشکل نیست، چیزی نمیبینه، رنجی نمیبره، صدمه اینم نمیخوره، میگه مگر چی شده، هیچ قبول نداره گناهکاره، یعنی طلبکاره. این حرفم اینه. بعد از این محاسبه دو تا حس داره، دو تا احساس داره، یا احساس دلشکستگی درتون میاد، احساس انتظار میاد، احساس ذلت میاد. موقع دستاتون، صورتاتون به سمت خدا بلند کنید، اون خدای ذلت این دستها رو تو پاک کن، ذلت این چهره ها رو تو بشو، فازه یدای به ذلت موسومه، خدا یعنی نشان ذلت رو داره، نه آلوده هست. آدم در مجمع اولیای خدا دستاش حرف میزنن گناهکار هست، چشمش گناهکار و مسمومه، زبان مسموم و آلوده هست، حرف میزنن. تو سوره یاسین که دستات حرف میزنن، کلمون و عیدیهم و تشهد و ارجون هم به ما خانوی اعمله. خوب دقت کن، اگر قبول کنه ضعفاش رو، اون موقع ذلت دستش و ذلت چهرش و سیاهی چهرش و لغزش قدمش رو میشناسه. اینها رو میتونه در حضور خدا بگه، خدا تو رحمی بکن، تو عنایت بکن.
و بدون قطعا بهره‌منده. این با همین انکسارش جوابش رو گرفت، روشن شد که اون استغفار اینم آمادگی، و اگر دستاتمون باید تونستید بشناسید ضعفشون وقتی به خدا نشون بدید، بدونید هنوز تو شروع نکرده، او پاک میکنه، او از ما حیا میکنه، حتی فرصت این که عذر بخوایم ازش نمیده بدید.
بله،
مگر دید که مگر چی شده؟ این مگر چی شده رو باید خوب ادبش کنید، نفس رو اگر سرکشی بتازونید بکوبید، یعنی باید به ذلت بیفته، به نفس بیفته. میگه چی شده؟ بهش نشون بده تو برای فلان به حاضری هزار جور ذلت رو بکشی، آخه بر اون پولش رو تو صورت تحت میکنه. در راه اولیاء خدا یه قدم خیلی برداری 50 تا جبرئیل و میکائیل و عزرائیل باید برن به رکابت بیفتن. چی شده؟ همه عمر تو به کسانی دادی که هیچ برای تو سود نداشتن، هیچ سود نداشتن، بیش از اونچه که به تو دادن از تو گرفتن، قبلا هم گرفتن، تازه اقتصادی به پس دادن، به تعبیر عرب ها نجومی، ستاره ستاره به تو پس دادن، ولی تو از تو خورشید خورشید گرفتن. چی میخوای بشه؟ راه دوم میتونه مقایسه کنه کارهای خوب خودشو با کارهای اهل باطل که در راه باطلشون فعالن. مقدار فعالیت خودتو تو با فعالیت برای هیتلر جون کندند و جون باختند. برای تو نمیدونم گوله های فاضلاب مثل موش میرفتند و میامدند. با اونا مقایسه بسید یه ضرور خدا میگه یه کمی گوشه فیلن تصیب میشه، یه خودت عقب میکشی، شروط همه صورت میشه دماغ. این چه خبره؟ این چه خبره؟ چه خبره؟ گرفتاره، بشورش، این جرم توست که اون رو گرفته. قرار میکنی؟ نه، مقایسه کن با اهل حقی که همه هستیشون رو گذاشتن این راه رو با سر رفتند و سر بر نداشتند و طلب مزد نکردند، شرمنده بودن. این حسین هم علی هست در هر حال. پس این بحث اول بود، نمیدونم چقدر زمان برد، این مقدمه بود. حالا در بحث گذشته بحث آسیب هایی رو که انسان پیدا میکرد و او رو گرفتار میکرد بهش اشاره کردیم. به عامل چهارم میرسیم، نظرم خلاصش میکنم دیگه. به عامل چهارم میرسیم که به اون تون آیه میخوندیم که فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اگر بعد از این هدایت ها، بعد از این ذکرهایی که گفتگو شد، باز اگر شما لغزیدید، فَعْلَمُوا ان الله عزیز. عزت خدا هم از عوامل است که آدمی رو کنترل میکنه. اگر آدمی خیال کنه دنیا نرمی، هر ریخ میشه پا گذاشت، به هر جاش هم میشه رفت، میره، آدم متجاوزه، آدم جسوره. ولی اگر آدم بفهمه که نه، خدا خداییست قهار جبار، نه رها نمیکنه. خدا هر چی در دل تو میاد اون سوال میکنه، این کی اومده، این چی بهش تعلق پیدا کردی، مهاجم ذات ربوبی و قهار جبار قیوره. اینجوری که هر کس به هر کار میخواد به دل تو بکنه و کنار بکشه به اون نیاره، نمیگیره تو رو، عکس میکنه. این عزت و سطنت اوست که حتی فرانه رو به ذلت کشونده. اونا که برای هیچ کس حساب باز نمیکردن، گفتن با برف سیبری و با سرمای فلان تو بیچارهشون میکنه. اما ناپلئون میخواد باشه، هیتلر میخواد باشه، فرعون میخواد، میبنده آدمی رو، اون چنان ذلیلش میکنه که آخر سر میگه آمنه آمن تو به ما آمنت بهی در اسرائیل، رها نمیکنون. اگر تو از بینات چش پوشیدی، از عزت حق نمیتونی چش بپوشی. به یعقوب به خاطر اینکه به گرسنه‌ای توجه نکرده، صدا رو نشنیده، سالهای سال رنج فراق یوسف رو چشونده، خدا اینقدر عزیزه، اینطور نیست که بشه رها کرد. عزت او، تعذیب او حساب شده است. اینی که اولیاء خدا از اون میخوان الهی لا تعذبنی به عقوبتک، نمیگن ادبمون نکن، یا الحمدلله الذی ادبنی و احسن تعذیبی، یا فاحسن تعذیبی. و تعذیبی که با عقوبتش برای آدم ها داره، نمیشه حساب سستی رو دنبال کرد، شدید میگیره، شدید العقاب، شدید الاخذ، رها نمیکنه. و این عزت اوست که گفتم فرعون رو به ذلت رسونده. البته بعضی از این فرعونه بعد از ذلت هاشون هم بر نگشتن. در تاریخ داریم وقتی که ابوجهل در اون جنگ بدر در کنار اون چاه افتاد و داشت نفسای آخرش رو میزد، یکی از مسلمان ها آمد رو سینه او بشینه تا سرش رو ببره، باش صحبت کرد، جای برگشت ایمان آوردی به اونچه که من دقیق نمیتونم بر اونچه که بر محمد هست، او رو برگنده. گفتم فرعون در آخرین لحظه هاش ایمان آورد، گفت آمن تو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل. ولی وقتی که ابوجهل در کنار اون چاه افتاده، اون رو سینش می‌نشینه و ازش می‌پرسه، برنمی‌گرده. بعد دقت کن، خیلی تفرعون می‌خواد. به این قاتله میگه، میگه میخوای مختر منو ببری، از سینم ببر، من تو سرای دیگه بالاتر باشم، سرفرازتر باشم. اون قاتلم از تو دهن میبرتش، گردنش رو میگه، چونم براش باقی نمیذاره که دیگه هیچی نمانه. این تفرعون ما. خلاصه عزت حق هدایت میکنه آدم ها. بحث بعدی هم حکمت خدا. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. حکمت او خوبها رو بدها رو یکی نمیگذاره. مجازاتها و مداواها رو در نظر میگیره. پاداشها رو در نظر میگیره. او مداوا میکنه. بعد اگر تو درمان نشدی آخرین لحظه تی سوختنه، بد کردنه. این حکمت اوست. برابر نیستن. ام نجعل المتقین کالفجار. این از حکمت او دوره. این نکته مهمه. کسانی که برشون یه کاف، یه تشویق، یه کرامت، یه تحقیر معنا داره، چطور میتونن به دنبال کرامت‌های حق یا به دنبال مجازات‌های شدید او کنترل نشن و یا حرکت نکنن؟ در هر حال با این توجه که تا به حال ازش صحبت شدیم، گفتگو کردیم، این نکته من باز تأکید میکنم که اون چی که ما را از ضلال نجات بده هدایت‌هایی هستش که با ذکر مستمر او، چه ذکر مطابق و چه ذکر اشدید و چه ذکر مستمر، باید همراه باشه و در نهایت هم عزت او و سطوت او و در کنار این همه حکمت و عنایت او که مساوی نگذاشته، مجازات ها و مداواها هست، بهره ها و گرفتاری ها، قهر و مهر هست، اینها همه وجود داره و آدمی رو کنترل می‌کنه. نکته‌ای که من می‌خواستم مطرح کنم دو تا خطبه 221 و 222 هست. خطبه 222 راجع به ذکر است و اهل ذکر. یسبح له بالغدو و بالآثار رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه. این تو بحث سوره نور هست که الله نور و سماوات رو مطرح میکنه. حضرت وقتی این آیه مطرح کردن این جمله رو فرمودن: ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. حضرت وقتی این آیه رو میخوندن به این نکته اشاره میکردن. بحث ذکره، تعبیر اینه که مردانی برای خداوند در اون بیوت تسبیح میگوین در تمامی شب و روز، بالغدو و بالآثار. رجالون که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. داد و ستت ها و خرید و فروش ها اونها رو از یاد خدا لهو و بازگردانی نداره. دل گفتم با این یاداوری هاست که بارور میشه و بیدار میشه. در نتیجه بعد از اینکه گوش تو کر شده باشه میشه نبرد. یعنی این ذکر خاصیتش اینه که میتواند مداوا کند و درمان کند. تسمع بهی بعد الوقره، بعد از کری میشه نبرد. تبصر بهی بعد الاشفه، بعد از نابینایی و تاریکی میبیند. بعد از لجاجت و سرکشی انقیاد در می آید. گفتم یا با ذکرها یا با عزت حق یا با حکمت ادبش میکنه. یعنی اینجوری نیست آدم گردن کلفت رو من دیدم، تیپای مختلفی رو آدم دیده با همه قدرتاشون اونچنان به ذلت افتاده بودن، اونچنان به ذلت لرزش لبها و دستاشون خدا شده همه دل انسان رو میلرزه. حالا گفتن قصه ندارم، ولی به قدری قصه انسان داره. گردن کلفتای بزرگی من دیدم، مثلا به یکیشون به یه گاو سیلی زد، این گاوه افتاد زمین مثل که گیج شده باشه. این دست بعد سرطان خون گرفت. با هم یه سفر حج هم بودیم، باور کنید من هنوز گریم میگیره. اون دست نیرومند و قوی مقتدر من یادم بود. بعد به خاطری ذلیل بود، به خاطر این دست ذلیل میگم بعد ببین آدم. یه دو تا صحنه دیگه هم باز تو میخواستی که خاک کنن صورت این بابا رو، وقتی تو خاک میخواستن پنبه ها تو دهنش بود. حالا میرسیم به تعبیرای که حضرت راجع به مرگ دارن تو خطبه دیگه صف کنید. با همه سرکشی ها و انادهاش منقادش میکنن. همیشه خدا عزت آلاو فالبرهت بعد البرهه فی ازمان الفترات عبادون. خداوند بندگانی رو نگه داشته که ناجاهم فی فکرهم. او با اینها گفتگو میکنه، مناجات میکنه، با اینها گفتگو دارد، مناجات دارد، گفتگو دارد، داد و ستد دارد. در نتیجه اینها بیداری و بینایی پیدا میکنن، هم در چشمها، هم در گوشها، هم در دلهاشون. اینها خودشون دیگه ذکرند و اهل ذکرند، خودشون ذکر میشن. یعنی به مرور، نه بحث ذکره، خود صلات ذکره، خود دنیا بلاها همه اینا ذکره، بعد خود اولیاء خدا ذکرند، خود رسول ذکره. اینی که اهل ذکر یعنی اهل بیت ما بهم میگیم، خود رسول ذکره. اینا یذکرون به ایام الله یخوفون مقامه. اینها به اون روزهای که روزهای خداست، روزهای سطوت و جلال و جبروت اوست، یادآوری میکنن. روزهای برای روزهای منه، مثلا یه روز من مسلطم، ولی همین من مسلطی که گاو رو گیج میکردم روز اونچنان ذلیل میشم. عجیب، میخواست مگس رو بپرونه نمیتونست. عجیب. یخوفون مقامه
حضور حق رو و ایستادن او رو نشون میدن. اینها مثل نشانه هایی هستن که راهنماهایی هستن که در کبیرن، در بیابان ها. من اقص الغف، اینها در بیابان ها ناظرن. کسی که در مسیر میره و درست میره، حمد و الیه طریقه میگن خوب میری و بشروه به نجات میگن میرسی. و من اخذ یمینن و شمالن زن و الیه طریق، وقتی که چپ و راست میره میگن بد رفتی. هر ذروه من الهلکه، گرفتار میشی. هم دلیلن هم چراغن، همینطور چراغ این ظلمت ها هستن، تو بحران ها و شبه راه کشان. و ان للذکر لأهلا اخذوه من الدنیا بدلا، ذکر اهلی دارد، حالا رسول باشد یا هر چی قرآن باشد، اهلی دارد که اینها اومدن ذکر رو به جای دنیا گرفتن، یعنی به جای اشتغالات که دیگران دارن به روزمرگی هاشون مشغولن، اینها به یاداوری ها مشغولن که آدم ها رو سر جاشون بنشونن، به اندازه هاشون واقف کنن، به انحراف هاشون یا به زمین خوردن هاشون تذکر بدن، پیش بینی کنن زندگیشون اینجور میگذرن. با زجر تو گوش غافل ها به امر و نهی خدا توجه میدن، امر و نهی دارن و خودشون این امر و نهی رو باهاش زندگی کردن. گویا اینا تو دنیان، ولی که گویا از دنیا عبور کردن در آخرت هستن. اینطور عبور کردن، اینطور احاطه پیدا کردن، اینطور از قید محدودیت های زمانی و مکانی نجات پیدا کردن، بیش از دنیا رو دیدن. گویا قیامت تمامی وعده ها و تمامی تهدیدهاش رو به اینها نشان داده. اینها این چیزی که در پرده بوده برای اهل دنیا گفتن، اون چیزی که نمیبینن میگویند برای مردم. و یسمعون ما لا یسمعون، چیزی که مردم نمیشنون اینها میشنون. اگر تو اینها رو ببینی که وقتی که در لحظه هایی که دارن محاسبه میکنن کارهای خودشون رو، دیوان عملشون رو باز کردن، لحظه های فراغتی رو برای محاسبه خود خودشون بر باقی گذاشتن، این تو این لحظه ها اومدن هر کار کوچک صغیره یا کبیره یا بزرگی رو که ازش چشم پوشیده بودن تقصیر کردن یا تفرید کردن، اینها رو بررسی کردن و بار اینها رو بر دوش خودشون گذاشتن. عملو ثقل اوزارهم ظهورهم، نگفتن فلانی مقصره، نگفتن لولو این کارو کرده، مسئولیت کارهای خودشون به عهده گرفتن. وقتی بار رو خودش مسئولیت رو به عهده گرفت، نمیتونه بار رو بکشه، به ضعف افتاد. فنشجو نجیجن، فریاد گریهش بلند شد. و تجاوبو نهیبن، یوری گریه میکنن اینها که هر کدوم جواب گریه همدیگر رو میدن. دیدید دیگه گاهی مثلا گریه ها که سنگین میشه، این با گریهش جواب گریه او رو میده، با هم همدلی میکنن. وقتی که ناتوانند هزه حمله، این به سوی خدا برمیگردن، در مقام ندم و اعتراف هستن. میگه اگر تو اینها رو ببینی در این لحظه هایی که لحظه های محاسبه های سنگینشون هست، لحظه های پذیرش مسئولیتشون هست، لرعیت اعلام خدا، میبینی که اینها پرچم های هدایت، چراغ های تاریکی هستن، فرشته ها دور تا دور اینها هستن، اینها با همه این نگاهشون و این وسعت دیدشون و این نحاتشون آرامن. از او میخواهند که از اونها بگذره، رهائن و فاقت الی فصله. اینا با تمامی کوششی که میکنن، این نکته اساسی که گفتم که هر کس در هر حدی از سلوکش از معصوم و غیر معصوم مقصر در برابر ذات قبولیه. اینا گروه ناداریشون هستند و محتاج فضل او هستند. و سارا ذلت لعظمته، گروه ذلتی هستند تا به عظمت او راه پیدا کنند. و اشکهای مستمر چشمهاشون رو زخم کرده. هر دری که بتوان به سمت خدا راه باز کرد و توجه خدا رو جلب کرد، دست کوبنده اونها رو اونجا میبینی. لکل بابر رغبت الالله منهم ید غارعه، اینها با همه این خصوصیتی که دارن، به هر دری اگر میگن اطعام کنید، احسان کنید، محبت کنید، سعی در حوایج کنید، بیداری شب داشته باشید، نماز بخونید، نافله بخونید، عقیق رو به دستش، هر چه که بگن میتواند راهی به سوی فضل خدا پیدا کند، دست اینها این در رو میکوبند. خیلی هست اینها با اون دست کوبنده سوال میکنن از کسی که گستردگی ها در کنار او تنگ نمیشه و رغبت راغب ها در کنار او ناامید نمیشه. فحاسب نفسک لنفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب غیر. میگه حالا تو با این چشم، با این دید، با این توجهی که پیدا کردی که دیدی اینها چگونه به خودشون میرسن، تو هم به حساب خودت برس که دیگران هم حساب های خودشون به عهده خودشونه. استقلال در حساب رو، مسئولیت ها رو بپذیری، بارو دوش اون نداری. اون گفت این سوال بکن، اون گفت این سوال من کردم، من کردم، اگرم اون گفت من نباید میکردم. این خیلی مهمه برای هر راهی که بتوانی به سوی دوست باز پیدا کنی، دست کوبنده‌ای داشت. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد ما رو بیدار کن، ما رو متوجه کن، من یه دو صفحه دیگه هم هست از این خطبه 221 که مزاحمتون نمیشم. اینو انشالله، اینم عجیب خطبه، مخصوصا از این ایول جدیدین زعنو فیه کان علیهم سرمدا. این حضرت توضیح راجع به مرگ دارن، این بس از این راجع به سوره الهاکم و تکاثر خصوصیات راجع به مرگ دارن، تحلیل خیلی زیبایی از مرگ خودتون ببینید اگر تأمل کردید. لغتایی هم داره، حالا تعبیرش خیلی لطیفی داره، دو صفحه و خورده ای هست. در هر حال این عرضی بود که من گفتم، این شب است، اون زمینه های استغفار بود، اینم توجه بود، اینم درمان و آسیب پذیرهای ما هست. و که گفتم این هدایت ها و امکانات برای خودتون برنامه ریزی کنید، گفتم در برنامه خودتون همت رو توسعه بدید، همه اهل عالم برای فرشته ها هدیه بفرستید، صلوات که میتونید بفرستید، برای انبیای گذشته صلوات که میتونید بفرستید، برای ابراهیم، موسی، اینهایی که این خط هدایت رو تا امروز کشیدن، برای همه علمایی که من گاهی مثلا نگاه میکنم، مثلا یک کتابی میخوام، اینا مرحوم مثلا ابن طاووس یا مرحوم علامه یا مرحوم سید مرتضی چقدر رنج کشیدن، یا مرحوم شرف الدین از این متأخرین هم بگم، برای اینکه وقتی میخواد بگه در برابر امر رسول خدا خیلی اجتهاد کردن ایده، و این اجتهاد هم مربوط به این نبودی که نص نبوده، نه، برای اینکه نشون بده اومده 100 مورد در نص و اجتهاد نوشته. من میگم این خط هدایت رو اینها تا امروز برای ما کشیدن دوباره، اینها رو صحیح کنید، مرده و زنده اینها رو صحیح کنید، دعا بر اینها کنید، صلوات بفرستید. این کار سنگینی نیست برای فرشته ها، برای اولیای خدا، برای انبیای خدا، برای شهدایی که تا به امروز خونشون وجود داشته و جوشان بوده و زنده بوده و تأثیر گذاشته. همه اینها رو که آمدید بعدن مثلا گفتم آدم های موجود رو، اینها رو جز مسئولیت های خودتون بگیرید. یعنی در فیلیپین، سنگاپور نیست، نه مالزی نیست، در چین هست، در اونم دارم اون طرف، در آلمان، آمریکا، همه اینها ضعفایی هستن که باید به اونها پرداخت. اینها را اگر ما در همت خودمون نیاریم، اونها در حوزه خودشون برای اینکه لباس ما رو، کفش ما رو، کلاه ما رو بگیرن همت داشتن، برنامه‌ریزی کردن، مسلطم شدن. شما اگر قبول دارید که اینها فقری در ذهنیتشون، فقری در عاطفه‌شون، در قلبشون، فقری در برنامه‌ریزیشون هست، بر شروع کنید اینها رو چگونه با اینها رابطه برقرار کنه انسان، چگونه حرفا رو بزنه. گفتم برای انسان معاصر که به امن و رفاه فکر می‌کنه، تو چگونه می‌تونی حرف دیگری بزنی؟ یاد بگیری این حرفا رو. برای مسلمین و گرفتاری اونها در شرایط متفاوتی که از تو ذلتایی ده، برای شیعیان و گرفتاری اونها، برای خانواده های خودتون، بستگان خودتون، فقرایی دارن، مادر گرفتاری، پدر، اینها جزو بارهای ما هستن. اگه در فامیل و حتی در محل ما، در شهر ما گرفتاری باشه، این بارش رو دوش ما هملو علا انفسهم اوزاره، اوزار رو بر خودشون بار کردن، نگفتن اون مال اون محله، مال اون محله باشه. تو آشنا شدی به تو وقتی با کسی با فقیری تو مرتبط شدی، این مسئولیت، این بوقیه که یعنی تو باید به او برسی، بلا آشنا نمیشدی. معرفت تو نعمتی است که تو مسئول میشی در برابره، پس جواب بدی. باید به خانواده هاتون، به خودتونم گفتم فکر کنی، نمونه چراغی بعد از ما، نمونه بیداری بعد از ما، کمکی بکنید. انشالله که خداوند با فضل خودش هممون پذیرایی کنه.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز.